آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای ضد شورش در میدان فردوسی تهران با تظاهر کنندگان درگیر شدند. دیشب در تهران و چند شهر ایران شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر داده شد. ماموران امنیتی مانع از خروج پرستو فروهر از کشور شدند. ساعت 13 ظهر بخیر شنونده گرامی، امروز 16 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 7 دسامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته و سپاسگزارم از همراهی و همدلی همیشگی شما عزیزان. مجله نیم ساعته نیمروزی ما به خبرها و امروز به صدای دیگر، مجله صدای دیگر اختصاص دارد. و اما نخست خبرها. در تهران نیروهای ضد شورش با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در میدان فردوسی درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که نیروهای ضد شورش برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان که شعارهای ضد دولتی میدادند با باتوم به آنها حمله کردند. نیروهای ضد شورش مسلح به گاز اشکاور و باتوم برای مقابله با راهپیمایی و تجمع معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف دانشگاه تهران مستقر شدند و هویت کسانی که قصد ورود به دانشگاه تهران را دارند کنترل می کنند. همچنین گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که ده‌ها تن از نیروهای لباس شخصی سوار بر موتورسیکلت در میدان تجریش جمع شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی پیش از این هشدار داده بودند که با هر گونه تجمع به گفته آنها غیر قانونی برخورد خواهد شد. در این حال دولت ایران حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی در مرکز شهر تهران برای تهیه گزارش درباره روز دانشجو را ممنوع کرده است. همزمان گزارش‌هایی در مورد اختلال در شبکه اینترنت در کشور نیز انتشار یافته است. در تهران و چند شهر بزرگ دیگر دیشب مخالفان حکومت در پشت بام‌ها شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که به رغم باران شدید این شعارها در بسیار از مناطق پایتخت ایران شنیده می شد. سایت های اصلاح طلبان و مخالف دولت نیز گزارش دادند که شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در برخی دیگر از شهرهای ایران مانند شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، تبریز، رشت، ساری و کرج شنیده می شود. بامداد روز دوشنبه ماموران فرودگاه امام خمینی با گرفتن گذرنامه پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، مانع از خروج وی از ایران شدند. پرستو فروهر که ساکن آلمان است برای برگزاری مراسم یادبود قتل پدر و مادرش به تهران آمده بود. داریوش و پروانه فروهر از فعالان سرشناس سیاسی در ایران اول آذر ماه سال 1377 خورشیدی در منزلشان در تهران به دست آنهایی که ماموران خودسر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند به قتل رسیدند. قتل این دو سرآغاز یک سلسله قتل‌های روشنفکران ایران بود که بعدها به نام قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. ماموران فرودگاه به پرستو فروهر گفتند که برای دریافت گذرنامه خود باید به مقامات امنیتی مراجعه کند. و اما میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز دانشجو اعلام کرد اعتراضات تا تن دادن به خواست مردم ادامه می‌یابد. وی در ارتباط با فرایند اعتراضات مردم ایران به در راه بودن آنچه که آن را رویداد عظیم و مبارکی خوانده اشاره کرده است. میرحسین موسوی در تازه‌ترین بیانیه خود می‌گوید وقتی یک ملت بزرگ می‌شود دیگر خدمتگزارانش اجازه ندارند به او بگویند چه باید بخورد و کجا باید برود و چه کسی را برگزیند و به چه چیز و چه کسی اعتماد کند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی در این بیانیه خطاب به نیروهای امنیتی پرسیده است 16 آذر دانشگاه را تحمل نمی‌کنید؟ 17 آذر چه می‌کنید؟ 18 آذر چه می‌کنید؟ وی افزوده است اصلا همه دانشجویان را ساکت کردید. با واقعیت جامعه چه خواهید کرد؟ بیانیه میرحسین موسوی در آستانه برپایی گردهمایی‌های 16 آذر روز دانشجو در ایران صادر شد. و ما شنوندگان گرامی نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که برای دومین هفته متوالی به موضوع صیغه یا همان ازدواج موقت می‌پردازد. هفته گذشته بحث را با میزگردی میان احمد قابل، دین پژوه که خود دارای درجه اجتهاد است، و فاطمه صادقی، استاد جامعه شناسی دانشگاه‌ها در تهران آغاز کردیم. میزگردی که در آن مسائل مختلفی از زبان شرکت کنندگان در آن مطرح شد. در میزگرد هفته گذشته بحث را آقای قابل که از موافقان بحث صیغه است با این استدلال آغاز کرد که
اگر به تمامی مبحث اونجوری که در متون اولیه اسلامی در خصوص شیعی اومده توجه بشه و همه زوایای اجتماعی قضیه هم کاویده بشه و مراعات بشه به نحوی که راهی برای سوء استفاده افراد دارای خانواده و اونهایی که ازدواج دائم کردن باقی نگذاره و این در حقیقت امکانی باشه برای نسلی که امکان ازدواج دائم ندارند، یعنی نسل جوان یا اونهایی که حتی اگر جوان هم نیستند امکانی برای ازدواج دائم ندارند، چه زن و چه مرد، اگر این برای اونها برنامه ریزی بشه و تبدیل بشه به قانون، البته خب امر مثبتی.
اما خانم صادقی که از مخالفان مطرح شدن بحث ازدواج موقت در جامعه ایران به شمار می رود، معتقد بود کسانی که در حاکمیت قرار دارند با گرفتن این موضع که صیغه می تواند معضل جوانان را حل کند، به نوعی از حل مسائل اقتصادی و مشکلات جوانان طفره می روند.
اما گروه دومی که به نظر من در قبال این مسئله موضع گرفتن، برخی از نواندیشان دینی و برخی از روشنفکران هستند که غیر دینی البته، که در واقع آقای قابل رو هم به نظر میرسه میشه در این رده طبقه بندی کرد، اینها معتقد هستند که برها راه شرعی رو خود اسلام باز کرده و صیغه یکی از اونهاست، یا مثلا در نزد بعضی از روشنفکران غیر دینی میشود این رو دید که اصلا صیغه مساوی است با آزادی جنسی و مشروع دانسته شده در اسلام هم، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد رو این رو باب بکنیم و بذاریم جوانها مسائلشون رو حل بکنن. من نسبت به این رهیافت به ویژه انتقادات خیلی جدی دارم. یکی از اونها اینه که برای فمینیست ها صیغه در واقع هیچ فرقی با و بهره کشی جنسی از زنان و روزبیگری نداره و اساسا یکی از دلایلی که زنها رو به سمت صیغه شدن میراند مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات عاطفی و روانی هست. به اعتقاد من کسانی که این رو ترویج میکنن یک نوع نگاه همه جنسی به زن دارن که متاسفانه در فقه اسلامی به ویژه در فقه شیعه برش تاکید میشه، یعنی زن موضوع تمتع و لذت هست.
خانم صادقی اضافه کرد هیچ کدام از این آقایان و حتی خانم هایی که صیغه را ترویج میکنند، نه خودشان حاضرند روابطی را که دارند برملا کنند و نه حاضرند دختران، خواهران و پسرانشان صیغه شوند یا صیغه کنند. در پاسخ خانم صادقی، آقای قابل پاسخ داد هر قانونی که شما در نظر بگیرید راههایی برای سوء استفاده دارد. اگر قرار باشد که ما به سوء استفاده ها توجه کنیم و بگوییم اصل باطل است، درست نیست.
میتونم جوامع دسته‌ای مثل ایران هیچ عنوان همین الان آمادگی اون چیزی که من دارم میگم رو برای تبدیلش نداره. من میگم اون روابط آزادی که در بین دختر و پسر وجود داره، خود اون همون چیزیست که اسلام به عنوان ازدواج موقت اونو میپذیره، یعنی عملا نیاز جنسی وجود داره، افراد از راهکارهای پنهان و روابط پنهان استفاده میکنن و اونجا که چندین برابر امکان سوء استفاده وجود داره.
در ادامه بحث احمد قابل با اشاره به اینکه موضوع ازدواج موقت میتواند برابری جنسی را میان زن و مرد فراهم کند گفت که به اعتقاد برخی از علمای اسلام در ازدواج موقت حتی نیازی به ذکر کلماتی که با عنوان صیغه مطرح شده اند وجود ندارد و صرف رضایت قلبی دو طرف مشروعیت ارتباط را فراهم میکند. علاوه بر این به گفته آقای قابل، برخی از علمای اسلام معتقدند که اگر در پایان زمان یک ازدواج موقت زن اطمینان داشته باشد که باردار نیست، نیازی به رعایت ادران ندارد و همین امر میتواند آزادی های جنسی را برای زن در رابطه ازدواج موقت فراهم کند، امکانی که در ازدواج دائم وجود ندارد. اما فاطمه صادقی از منظری دیگر به این استدلال های آقای قابل پاسخ داد.
و شما هم به این پرسش من پاسخ ندادید که شأن اجتماعی زنان در این مسئله چی میشه با توجه به اینکه کسانی که به این مسئله رو میکنن، یعنی خانم هایی که در واقع مجبور میشن به ازدواج موقت رو بیارن، عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی است در وهله نخست و دلیل دیگرش هم به خاطر مسائل ناشی از عاطفی و مسائل دیگه مثلا بدون پشتوانه بودن.
اما در بخش دوم میزه گردی پیرامون سیقه با احمد قابل آغاز میکنیم، آنجا که به این پرسش خانم صادقی پاسخ میدهد که مخاطب تجویز ازدواج موقت چه کسانی هستند.
یکی از مخاطبها همین جامعه ایست که دچار یک همچین تصور غلطی شده که اگر جوانی حالش دختر چه پسر بنا به دلایلی نتونستند ازدواج دائم داشته باشن، اینها که نیاز جنسی که خدا در وجودشون قرار داده این که نباید سرکوب بشه، که سرکوب شدن نیاز جنسی مثل سرکوب شدن گرسنگی تشنگی عملا به جایی نمیرسه و سر به شورش در میاره. فساد اخلاقی ممکنه ایجاد بکنه، خانواده های مستقر رو میتونه نابود بکنه. یعنی الان نزدیک 18 میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته ای که داریم، حالا بنا به مشکلات اقتصادی یا هر چیزی که شما اسمشو بخواید بذارید، اینها اصل نیاز جنسیشون رو دارن ترکوب میکنن. یه بخش خیلی کمیشون هستن که متاسفانه با روابط پنهانی سعی میکنن که مثلا فرض کنید که مشکل خودشون رو حل کنن. ایشون اشاره کردن که در ادامه اون روایت از امام صادق سوال میشه که آیا شما خودتون مثلا حاضرید با دخترتون یا مثلا فرض کنید که با خواهرتون کسی ازدواج موقت داشته باشه. اولا این راجع به امام صادق نیست، اصل سوال راجع به مؤمن الطاق که یکی از اصحاب به نام امام هست. اتفاقا این سوال رو از من پرسیدن بعد از همون ماجرا. من گفتم بعد من اگر دخترم در شرایطی باشه که واقعا امکانی برای ازدواج دائم نداشته باشه، من حق ندارم جلوی او رو بگیرم اگر او بخواد از راهکار ازدواج موقت استفاده بکنه. این یک منطقه، یک عقلانیتی پشتشه. بخدا هر چقدر من خوشم نیاد در جامعه بسته ممکنه تحقیر بشم، ولی همون چیزی که در دنیای غرب هست، پدر و مادرها راحت با مشکلی یعنی با قضیه‌ای به نام دوست پسر و دوست دختر اینها کنار اومدن. چرا خانم صادق اونجاها رو نقد نمی‌کنن؟ چرا؟ چون جامعه اونجا آماده شده. خب فقه میتونه مخاطبش همین جامعه‌ای باشه که آماده نیست. منم قبول دارم که فقها اشتباهاتی دارن، اما عرض کردم که فقه رو وقتی میخواد کسی نقد بکنه باید استدلال داشته باشه. لا اگر بنا باشه خدای نخواسته نقد غیر علمی بکنم که در حقیقت خودم ارزش اعتبار نقد خودم رو پایین آوردم. من نگفتم که بعد مانع شد از اینکه امثال خانم صادقی بیان انتقاد کنن به فقه و فقها، نه اتفاقا باید من مدعی هستم که اینها باید بیان و انتقاد کنن، اما میگم وقتی میخوان انتقاد کنن باید یک جوری انتقاد نکنن که فردا اون آقا در بیاد و یه جوری جواب بده که حد که حیثیت منتقد رو بکنه.
فاطمه یه صادقی استاد جامعه شناسی در ادامه میزگیت به موضوعات دیگری میپردازد.
شما میفرمایید که ازدواج موقت طریقه ایست که زنان رو به آزادی میرسونه. در جامعه ای که زنان از حقوق اولیه خودشون بیبهره هستن، کسی که در ازدواج موقت حامله بشه، فرزندش با این که از نظر شرعی دارای حق و میراث هست، اما به لحاظ اجتماعی هرگز این آدم پذیرفته شده نیست. به یک معنا شأن زنی که در این ازدواج قرار میگیره به همین ترتیب. من خدمتتون عرض کردم مسئله بر سر تمتع، نگاه وجود، نگاه همه جنسی بزن، و تا زمانی که این نگاه همه جنسی بزن وجود داره، شما با هر رویه‌ای که بخواد از این مسئله حمایت بکنید، این مسئله از نظر اخلاقی دچار مشکل هست. شما نمیتوانید از این واقعیت طفره بروید که در ازدواج موقت روابط قدرت نابرابر میان زن و مرد شکل میگیره، که یکی از اونها در واقع خودش رو بایستی تسلیم بکنه و سرسپرده بکنه به میل دیگری. و اساسا من از همینجا با این مسئله مشکل دارم. من فکر میکنم که آقای قابل به این مسئله هرگز اشاره نکردن و پاسخ من رو ندادن. مسئله دیگه هم که بی پاسخمون در واقع اینه که مخاطب این گفتار چه کسانی هستن. ببینید آقای قابل، بیایید این رو اذعان کنیم که به خاطر سیاست‌های نادرستی که در 30 سال انقلاب از رهگذر کوبیدن چماق شریعت بر جوانان عاید شده، گریز از فقه و فقاهت، حالا حتی نگیم اسلام، در بین جوانان بوده. بنابراین تجویز یک نوع نگاه فقهی با این توجیه که صیغه و ازدواج موقت در شرع جایز دانسته شده، مخاطبش اون گروه نیستن و مشکلات اون گروه از جوانان رو به این وسیله ما نمیتونیم در واقع مرتفع کنیم. آنچه که پیش میاد همون مفسده‌ای هستش که جناب علی هم بهش اشاره کردید، یعنی توجیهی برای کسانی که در واقع از این موضوع به نحو احسن سوء استفاده میکنن واسه شهوترانی، واسه سوء استفاده جنسی، واسه تمتع جنسی، که نمونهش رو در بیانات آقای علی مطهری نماینده مجلس ما دیدیم که میاد در بین دختران مدارس هم تجویز میکنه صیغه رو. آخه واقعا سورئالیست این نگاه، یعنی یه جور با واقعیت‌های جامعه ما نمیخونه. دختری که نمیتونه حتی از ازدواج به قول شما دائم به راحتی بیاد بیرون، چجوری میتونه تبعات ناشی از یک رابطه بی سامان و بدون حقوق مشخص و متعارف رو در واقع تحمل بکنه؟ این آسیب‌های روانی که بسیاری از زنانی که در صیغه متحمل شدن رو شما برید جستجو بکنید. من چون در این مورد تحقیق کردم دارم اینو خدمتتون عرض می‌کنم. چطور شما خواسته و مطالبه گروه کثیری از آدم‌ها رو نادیده می‌گیرید با این توجیه که در شهر این مسئله جایز دانسته شده، و بعدم به این سوال جواب نمی‌دید که مخاطب این سیاست، مخاطب این تجویز چه کسانی هستند؟ من تصور میکنم که ایشون به دو تا سوال و پرسش اصلی من هنوز پاسخ ندادن و من به همینجا بسنده میکنم.
و در پاسخ خانم صادقی، آقای قابل صیغه را مهمترین حربه برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به فضای خصوصی زندگی افراد میداند و این چنین پاسخ میدهد.
این که ایشون میفرمان که مثلا فرزون جوان ها منتظر فقه نمیشن بسیار خوب، اما میدونید که جوان هایی که منتظر فقه نمیشن اگر فقه قبلش نیاد راهکارهایی رو نبنده، دستگاه‌های قضایی رو نبنده، فردا کوچکترین رابطه دختر و پسر رو اینها عنوانشون میذارن روابط نامشروع و اونها رو مجازات میکنن. این که میفهمم که در مسئله تیره اعتبار و شخصیت زن زیر سوال میره، من واقعا متعجبم. ببینید حتی در همین شرایط سختی که با فقه رایج ما در خصوص ازدواج دائم داریم، زن هست که طبق همین فقه رایج همه کاری ازدواجه، منتها باید حواسش رو اونجا جمع کنه. هر زنی این رو میدونه، میدونه وقتی که آمد عقد دائم رو قبول کرد، او میتونه هر شرطی رو بگذاره. این باید بدونه همینجا باید شرایطش رو درست بگذاره، و الا یه محرومیت دائمی برای زن هست. میدونید با این مبنایی که الان فقهای ما دارن، خب مرد خیلی دستش بازتره و راحت تره، یعنی حتی بعد از عقد هم دستش بازتره، و زن در حقیقت خودش داره با دست خودش رو محروم میکنه. آدمی که میخواد خودش رو محروم کنه باید مواظب باشه این رو به ثمن بخش خودش رو محروم نکنه از حقوق انسانی خودش. خب در عقد موقت هم همین جوری است، یعنی ما یک جوری ایشون صحبت میکنه که انگار زن دست و پا بسته و زورکی میخواد بیاد بره سراغ این ماجرا. نه، بعدم که این که میگن زنها فقط مشکلات اقتصادی یا عاطفی ممکنه اونها رو به اینجا بکشونه، من قبول ندارم این مسئله رو. واقعیت هم غیر از اینه، یعنی اگر اونها هست که هست، یک بخش عمدش هم نیاز جنسیشونه. ما گاهی اصلا فراموش میکنیم که در روابط زن و مرد، حالا چه ازدواج دائمش چه ازدواج موقتش چه اون چه که در دنیای قبل روابط قبل از ازدواج هست، همه اینها یک بخشش لذت زن و مردی است. تمتع طرفینی، تمتع یک سویه که ما نداریم، که مرد از خودش بهره نمیبره، زن هم که از خودش بهره نمیبره، این دوتا از هم بهره میبرن. در حقیقت این تمتع دو جانبه است. حتی اگر برای مشکل اقتصادیش هم باشه، این حق رو ما باید به او بدیم که او بتونه مشکل اقتصادی خودش رو حل کنه، ولو با پناه بردن به یک مردی که مثلا میتونه او رو سرپرستی اقتصادی کنه. ما که نمیتونیم او رو محروم کنیم، حالا چون ما طرفدار حقوق دیگرش هستیم، بخوام بگیم اینجا فعلا از این حقت خود استفاده نکن تا ما فرصتی پیدا کنیم حقوق دیگر تو رو اول بگیریم تا شخصیت انسانی تو رو مثلا به جا بکنیم. حالا اینجا که میتونه شخصیت خودش رو حفظ بکنه، چرا نباید استفاده کنه؟ شما هم زحمت بکشید بقیه حقوق انسانی او رو هم تلاش کنید به دست بیارید. این که میگن بچه مثلا فرسونی که ارث میبره اما نگاه دیگری به او هست، خب این نگاه ها برمیگرده به نگاه بدی که ما در جامعه داریم. اینا به نظرم میاد که مشکلاتی خود جامعه با دست خودش برای خودش ایجاد کرده و برخلاف اسلام هم هست. برای حقیقت ماجرا اینه، به زن ظلم شده و احکام اسلام هم اونجوری که من برداشت میکنم از متن اسلام، به صورت تمام و کمال حقوق زن رو و همچنین حقوق بردگان رو استیفا نکرده. من اینها رو در جاهای مختلف هم نوشتم، هم بحث کردم.
در پایان میزگیادی که بیش از 40 دقیقه به طول انجامیده است، نوبت صحبت به خانم صادقی میرسد که وی در خاتمه بحث این مسائل را مطرح میکند.
برمیگردم به این مسئله که فرمایشات آقای قابل به اعتقاد من همه در یک فضای کاملا انتزاعی و فرضی در واقع می شود اونها رو در نظر گرفت، و در اون فضا خیلی هم جذاب هستن. متاسفانه در واقعیتی که ما در جامعه ایران داریم و درش زندگی میکنیم و چالش های هر روزه زندگی زنان، من احساس میکنم که ما باید نگاهمون رو واقعی تر بکنیم. من اینو در صحبت های آقای قابل حس نکردم، ایشون همواره ارجاع میدن به چیزی که باید باشد، اما آن چیزی که اکنون هست در واقع چیز دیگه‌ایه. من به هیچ وجه مخالف این نیستم که زنها بایستی حقوق جنسی داشته باشن و مسائل دیگه، اما من صحبتم این بود که زمانی که حقوق اولیه انسانی برای زنان نه در قانون و نه در شرع فقهی اکنون ما پیش بینی شده، زمینه هایی رو فراهم کردن به این اعتبار که آزادی جنسی زن ها در سیره فراهم میشه، از نظر من در واقع به مثال میزنم به این میمونه که شما بگید که قرارداد بردهداری به خودی خود چیز بدی نیست، ولی برده میتواند چانه بزند در سر حقوق خودش و به گونه عمل کند که برده نباشد. ببینید آقای قابل، تا زمانی که مناسبات استثماری و استعماری وجود داره که باعث می شود اون برده وارد اون روابط بشود، هیچ نوع قرارداد بردهداری که یک نفر خودش را تسلیم یک ارباب بکنه و ارباب از کارش بهره کشی بکنه نمیتواند قرارداد سالمی باشد. من صحبتم اینه، شما اول بایستی پشتوانه های اون قرارداد سالم بین دوتا انسان برابر رو ابتدا به ساکن فراهم بکنید، بعد بگید که اگر کسی خواست خودش رو برده بکنه خب بیاد بره برده بکنه، اونو دیگه نمیشه جلوش گرفت. اما تا زمانی که اون مناسبات و اون زیربناهای اولیه شکل نگرفتن، این که ما بر اون قرارداد بردهداری اصرار بورزیم نه تنها اشتباه فقهاست بلکه اشتباه حکومت و بیش از ما اشتباه ماهاست که بخوایم به این مناسبات دامن بزنیم و اونها رو ترویج بکنیم، حالا با هر نوع توجیهی که میخواد باشه. من احساس میکنم تا زمانی که اون مناسبات برقرار نشده باشه، بحث صیغه و ازدواج موقت در واقع دامن زدن به برده شدن هرچی بیشتر زنان و استثمار اونها هستش. از شما متشکرم و از آقای قابل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ازدواج موقت، چه موافق آن باشیم و چه مخالف، موضوعی است به قدمت تاریخ اسلام، موضوعی که در سالهای اخیر نیز به بحثی روزمره در میان مردم و مسئولان بدل شده است و موافقان و مخالفان بسیاری را به میدان کشیده است. در هفته های اخیر این بحث بار دیگر به بحث روزمره مسئولان سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده. از سوی مقامات انتظامی کشور، ورود به ازدواج موقت را راهی برای کاهش آمار تجاوز به عنف می‌دانند و گروهی دیگر از مسئولان معتقدند که ازدواج موقت پوشاندن شرعی روابط نامشروعی است که در جامعه فراگیر شده است. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال حقوق زنان در ایران، اما معتقد است برای ورود به مبحث ازدواج موقت ابتدا باید پیش‌فرض‌هایی را برای آن در نظر گرفت.
رابطه خصوصی زن و مرد، اگر زن و مرد شهروند محق قلم داد بشن در نگرش حاکمیت، به خود اونها مربوط میشه. اینکه رابطه دختر و پسر پذیرفته بشه در جامعه ایران اساساً چیزی هست که همطور که میبینیم مانند بسیاری دیگه از رفتارها خیلی جلوتر از نگرش مسئولینی هستش که در حوزه امور جوانان یا سایر اقشار اجتماعی در ایران فعالیت میکنن. اما اینکه این رفتار در واقع جنسی جوانان به عنوان یک مسئله سیاسی در ایران قلم داد بشه، وزیر و وکیل بخوان درباره جوانان و روابط جنسی اونها تصمیم بگیرن و قانون بگذرونن، به نظر من یک پیش نیازهایی لازم داره که باید توجه مسئولین رو به اونها جلب کنیم.
سختگیری های مذهبی و جنسی در ایران تا آنجا پیش رفته است که مسئولان برنامه ریزی برای جوانان طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن دختران و پسران حتی در کلاس های دانشگاه نیز از یکدیگر جدا باشند تا مبادا که این همنشینی باعث افزایش فساد جوانان شود. نکته جالب اما اینجاست که همین مسئولان در حال سامان دادن تشکلی در دانشگاه ها هستند که با ارائه امکاناتی روند ازدواج میان دانشجویان را تسهیل می کند. این تناقض در حالی شکل می‌گیرد که به گفته خانم مرتضی لنگرودی، فضاهای دانشگاه‌ها در ایران اساساً فضای جنسی نیست.
اول باید قبل از اینکه این تفکیکات یا این نهادها تحقق بگیره توی دانشگاه، باید ثابت کنند مسئولین امور جوانان آیا فساد و فحشا و ناهنجاری‌ها و بی‌بندوباری جنسی در دانشگاه آمار بالاتری نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داره. آنگاه بگویند که ما دیگه چاره‌ای نداریم جز اینکه به فکر مسائل جنسی جوان‌ها به این معنا باشیم. بله، جوان‌ها روابط انسانی پذیرفته شده ای رو طالب هستند که اونها رو در واقع بر حاکمیت و مسئولین تحمیل کردند. منتها مسئولین خب طبیعی است که از زاویه نگرش و فرهنگ خودشون به مسئله نگاه میکنن. تیغه یا ازدواج موقت یک مسئله هستش که از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. یه نگرش حاکم سنتی هستش که تیغه رو برای مردان همسردار میپذیره و اساسا یادم چند سال پیش که طرح عفاف دولت داده بود یا حتی دو سال پیش که وزیر کشور روی صیغه تاکید میکرد، بحثشون این بود که مردانی که میرن سفر چون از همسرشون دورن بهتره که اونجا به مضیقه نیفتن یا دچار فساد نشن. خب به نظر من این نگرش به صیغه یک نگرش منسوخ و مطرودی هستش که هیچ تناسبی با وضعیت زن و مرد مدرن و اخلاق مدار امروز جامعه ایران نداره. یعنی یک نگرش زنانه و جدید به مسئله صیغه به نظر من این هستش که ما بگوییم صیغه به عنوان یک ازدواج آزاد از بسیاری از قید و بندهایی که در ازدواج دائم وجود داره رهاست. خواستای بسیار مشخص و روشنی داره. خیلی بخواهید از این برای قاعده مدار کردن روابط جنسی و اخلاق مدار کردن روابط جنسی زن و مرد آزاد و جوان استفاده کنیم، به نظر من یکی از بهترین انواع اشکال ازدواج هست، چون روی مدت معینی، روی ویژگی‌های معینی، روی نیازهای معینی قبلا صحبت میشه، انتظارات کاملا از هم روشنه.
بسیاری از کارشناسان مسائل زنان معتقدند که صیغه یا ازدواج موقت بهترین راه حل برای از بین بردن تابوی پرده بکارت در ایران است. در کشوری که هنوز داشتن پرده بکارت در شب اول ازدواج میتواند سرنوشت آینده آن خانواده تازه شکل گرفته را تعیین کند، در کشوری که بنابر تحقیقات بدون اعتبار بالاترین آمار عمل جراحی ترمیم پرده بکارت را دارد، آیا میتوان ازدواج موقت را راه حلی برای معضل رابطه میان دختر و پسر دانست؟ مرزیه منتازی لنگرودی پاسخ می‌دهد.
اگر بپذیریم که رابطه آزاد دختر و پسر زیاد شده، آنقدر زیاد شده که مسئولین به فکر چاره افتادن، آنگاه باید بپذیریم که مسئله بکارت پیشاپیش حل شده و چون حل شده برای اینکه دیگه بیشتر از این در واقع تبعاتش دامن جامعه رو نگیره، اصرار بر این هستش که این قانون مدار بشه و قاعده مند بشه. به نظر من قاعده مند شدن و قانون مدار کردنش به نفع دختراست، به دلیل اینکه اولا شریک جنسی او رو روشن و مشخص میکنه. اگر بچه ایجاد شد، اون بچه صاحب پدر هست و پدر و مادر هر دوتا نمیتونن از مسئولیتاش فرار کنن. بعد از یک مدتی رسمیت و مشروعیتی میابه که اون برچسب‌های ناچسبی رو که معمولا به دختران زده میشه، اگر دختران تمایل داشته باشن که نیازهای جنسیشون رو ارضا کنن، به عنوان دختران شهوتران یا هوسران تلقی میشن، این برچسب و لیبل ها هم از این دخترها برداشته میشه. از این نظر من موافقم، ولی ترجیحم و پیشنهادم این هستش اگر جامعه دچار بحران های متعدد نشه، به طور طبیعی سن ازدواج پایین میاد. اگر پسران و دختران بتوانند شغل داشته باشند و از امنیت شغلی داشته باشند، جامعه ایران جامعه اخلاق مدار و مذهبی، تمایلش بیشتر برای این که در چارچوب ها و قواعدی که اخلاق برش حکم میکنه قرار بگیره. درسته که یک فراوانی احساس میشه، ولی بسیار زیر پوستی و زیر جلیست. مردان ایرانی دوست ندارن بگویند ما چند همسر داریم یا صیغه کردیم، و زنانی که صیغه رو هستن دوست ندارن به این بدچسب شناخته بشن. این نشون میده که این جامعه دوست داره که قاعده مند و اخلاق مدار زندگی کنه. اگر اجازه بدن، اگر در واقع 25% یا 15% از قدرتمندان و ثروتمندان جامعه حق 85% دیگر رو نخوره.
بحث صیغه دنبال دارتر از آن است که بتوان در 40 دقیقه به نتیجه مشخصی در مورد آن رسید. در طول برنامه هفته گذشته هم اظهار نظرهای متعددی از شما شنوندگان عزیز داشتیم که در برنامه بعد با آنها خواهیم پرداخت. تا برنامه بعدی یک هفته فرصت دارید تا موافقت یا مخالفت خود را با موضوع صیغه در میان جوانان ایران با این شماره تلفن در میان بگذارید: 2420-2212-4113. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای دیگر کاری بود از رویا کریمی و شنوندگان گرامی. امروز روز دانشجوست. با رادیو فردا، رادیوی خودتون تماس بگیرید و از روز دانشجو با ما و دیگر شنوندگان بگویید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلتو بده من تا بخونم واسه تو میخوام بمونم من با تو بدون تو بجون تو رو خدا نمیتونم بده به من اون دستا تو بیا و بمون میشه من تو بخونم واسه تو رو نمیتونم بگیرن دست من میخوام به همه بگم تو رو دوست دارم بذار به همه بگم عاشقت هستم بیا با من بمون با من بخون با من بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونی منو تو تا آخر بریم و
حالا که من موندم با همه ی وجود عاشق تو واسه ی ادامه تو بدون این راشی که تو باشه ی عشق تو بچه کوری زمترم واسه ی ربی با حاضرم به جنگ تن به تن پس تو بیا بده دست تو تا تو رو دیدم یه حد که شدم حسل تو حسل تو میگم بیا که من خسته شدم درای دلم به روی همه بسته شدم دست خودم نیست فقط تو رو میخوام هرچه که بری آره مثل سایه تو رو میپا میام دنبالت با پاهای پیاد که همیشه و همه جا من میمونم به یاد
بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم ممونیم من یکی بدون تو دلم گرفت نمیتونم میدونی که نباشی یک کلمه نمیخونم میتونه یه دیوونم بیا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم آتا حسمونا
آره منم باز آره منم یاس حالا که تو با منی دیگه بالا پرم بازه سرم رازه که بدوزمه خدا کنه نبینم حتی یه روز همه تا تو رو دیدم بردی به اسارت دلم وقتی با منی همه دارن حسادت به من آخر این جمله رو به تو بذار من بگم به همین خیال باش که بذارم بره آره باز یاس داستان داره بازم خواست باز باد باشه آره واسد بخونه بدون تو هر نفس بمون یه دونه نشو تو پس
بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم ممونیم من یکی بدون تو دلم گرفت نمیتونم میدونی که نباشی یک کلمه نمیخونم میتونه یه دیوونم بیا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم آتا آسمونا
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Oh, oh, oh. ولی کم قلب و زبونش یکی بود. الهه ی دل پاکی بود مثل خود من پاکی بود، آناز بی حد چشاش از همه دنیا شاکی بود. چشم انتظار بی قرار دنبال یاد بودی خانوم، خوش بر و رو خنده رو، اسمش بهار بودی خانوم، اسمش بهار بودی خانوم.
تازه ها از رادیو فردا.
اواخر آذر ماه امسال نمایشگاهی از پورتری 70 موسیقیدان و شاعر برجسته ایرانی در تهران برپا می شود. امیر محمد قاسمی زاده، نقاش و مجسمه ساز جوان ایرانی، 20 آذر ماه در نمایشگاهی با نام یاد مرکب ها بیش از 70 اثر از نقاشی های خود را به نمایش می گذارد. در این نمایشگاه پورتری تعداد زیادی از چهره های سرشناس ایرانی از خاقانی و ملک و شعرهای بهار گرفته تا سهراب سپهری و غلام حسین بنان به نمایش در می آید. این نمایشگاه که در نگارخانه مینای تهران برگزار می شود به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. امیر محمد قاسمی زاده همچنین تاکنون ساخت مجسمه 8 نفر از چهره های سرشناس ایران را به پایان رسانده که مجسمه سمتری دکتر محمد مصدق و مجسمه های احمد شاملو و فروغ فرخزاد از آن جمله اند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. مستی نام این ترانه است با صدای شهره معاونیان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید. کتاب عشق ما دیگه خونده شده، بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه. این خونه یه قشنگ ما داره
دیوونه، بذار برم از این خونه. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
واقعا فضاحت آور است که رفتارهای این رئیس جمهور در صحنه عمل چیزی کمتر از سلف خود نیست.
President Hu and I also discussed our mutual interest in security and stability of Afghanistan and Pakistan.
امنیت ملی ما در اوج قرار دارد. اقتدار ملی ما در اوج قرار دارد.
تازه‌های جهان دانش.
هورمون دوپامین عامل تصمیم گیری در مغز انسان است. سلسله آزمایش‌های محققان بریتانیایی نشان می‌دهد که مراحل تصمیم گیری در مغز انسان چگونه است. ابتدا شخص برای خود پیامدهای ممکن هر کدام از تصمیم‌ها را تصور می‌کند و بسته به احساسی که این پیامدها در او ایجاد خواهند کرد به آنها امتیاز می‌دهد. سپس به تصمیمی که پیامدهایش بهترین احساس را در او ایجاد کرده است برچسب با ارزش میزند و تصمیم را معمولاً بر همین مبنا میگیرد و دقیقاً همین برچسب است که توسط هورمون دوپامین تولید میشود. هنگامی که اشخاص مورد آزمایش با راهکار خاصی درگیر بودند، محققان درصد دوپامین در بدن آنها را به صورت مصنوعی بالا بردند و مشاهده کردند که راهکار مورد نظر به مقدار قابل توجهی برای شخص ارزش میابد.
رادیو فردا. چرا رهام نمی کنه؟ یه لحظه اون چشمای تو با چه زبونی بهت بگم؟ از سوی رویاهام برو از صبح تا شب کارم شده، از ست و رویا و خیال روزام دارن ماه میشن و ماه میشن یه روزی سو. بگو خیالت برست دنیا قد یه دنیا بیخیالی میخوام، بگو که یادت نبیجه تو قلبم، این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام. خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم، برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم. خاطره ها نمیذارم یه لحظه زندگی کنم، برای دیدنت یه بار احساس تازگی کنم. دیگه بر اسم یادگار هیچی برای من نیاد، برو خدا شبا دیگه و توی خواب من نذار. بگو خیالت برست دنیا قد یه دنیا بیخیالی میخوام، بگو که یادت نبیجه تو قلبم، این قلب تیکه تیکه رو نمیخوام نمیخوام نمیخوام.